بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره دلائل کسانی است که قائل به اجتماع امر و نهی‌اند. البته اینها دلائل مختلفی دارند و به اصطلاح تقریب‌های گوناگونی دارند. در دوره‌های قبل ما 6 تقریب از اینها نقل کردیم، ولی چون در این دوره بنابر اختصار داریم، بر 2 بیان یا بر 3 بیان اکتفا میکنیم. فعلا بیان اول هستیم که اصاره بحثهای دو استاد بزرگواره. بعدن میرسیم به بیان مرحوم محقق نائینی. بعدن هم یه بیان دیگری هست عرض میکنم. اگر خاطرتون باشد ما چنین تقریب کردیم، گفتیم عوامل شارع و نواهی شارع می رود روی چیزی که در غرض دخیلند، و اما چیزهایی که در غرض دخیل نیست، این متعلق امر نیست. متعلق امر صلات است، غیر از صلات چیزی مدخلیت در او ندارد. متعلق قصب هم، متعلق حرمت هم قصبه. بعد یه نکته دیگر گفتیم، گفتیم اطلاق لحاظی باطله. شارع نگفته است که سلی سواء کان فی القصب اولا، چون اگر اینجور بگد مشکل میشه. اون طرف هم میگد لا تقصب سواء کانت فی الصلات و غیر الصلات. اطلاق لحاظی به معنای سواءن باطله. اونی که هست ما وقع تحت دائره طلب تمام موضوعه. بعد آمدیم مسئله را به اینجا رسوندیم، ببینیم مشکل کجاست. یا مشکل باید در مقام تعلق احکام باشد، یا در مبادی باشد، یا در امتثال. در مبادی، در تعلق احکام تکاذبی نیست. در مبادی هم عرض کردیم اختلافی نیست، چون حب و بغض از صفات جسمانی نیست، از صفات نفسانیه و همچنین مصلحت و مفسده. تنها چیزی که مشکل می شود مقام امتثاله. عرض کردیم اینجا را میگن بیت القصید، اینجا را باید حل کنیم. در اینجا عرض کردیم که ما دو تا تکلیف داریم، یه تکلیف داریم به نام صلات، یه تکلیف هم داریم برای لا تقصب. این آدم در اینجا هر دو تکلیف را دارد، هم تکلیف صلی و هم تکلیف لا تقصب. چرا یکی را داشته باشه؟ نه خیر، هر دو را دارد. ام رفته از روی صلات، نه رفته از روی قصد. علت ندارد بر این که ما یکی را بکشیم دیگری را زنده نگه داریم. این آدم اگر نماز بخواند هم نماز خونده و هم قصد کرده. بعد در اینجا 6 تا این قلط و قلط داریم که در واقع این قلط و قلط ها میخواد این برهان را محکمتر کند. اول اشکال راجع به اطلاق ذاتی بود. این قلط ولو اطلاق لحاظی نداریم، اما اطلاق ذاتی داریم. اطلاق ذاتی را چطور معنا کردیم؟ حضور الحق انده حضور الموضوع. پس من در اینجا 2 تا موضوع دارم، 2 تا حکم دارم و هرگز قابل امتثال نیست. پس قائل به اجتماع باید قائل بشود به تکلیف به محال. این قول قلت و گفتم نه، تکلیف به محال نیست. چرا؟ هم شما مأمورید به نماز، هم مأمورید به عدم قصر، تکلیف به محال نیست. چرا؟ میتونی نماز را بروی در مسجد بخونی، مثل فرد محبوس نیستی. بله در فرد محبوس یکیه، اما در اینجا هر دو هست. شما میتونی با هم بخونی، هم ثواب هم عقاب. میخوای عقاب نداشته باشی، برو در جای دیگر. بنابراین اطلاق ذاتی سبب تکلیف به محال نمیشه. این قول که دوم بود که این اطلاق ذاتی به چه درد میخورد؟ جواب گفتیم همین مقدار کافیست که من هم مطیع هستم هم عاصی هستم. این قول که سوم آمد که آقا شما دو هفته قبل گفتید در مسئله مندوه مدخلیت نداره، ولی در اینجا مندوه را مدخلیت دادی. گفتی این آدم هر دو خطاب را دارد، اگر میخواد جمع کند برود در مسجد نماز بخوانه. در جواب گفتی مندوه در اصل مسئله مدخلیت نداره، تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه، و اما از نظر امتصال مسلمن این دو تکلیف در جایست که مندوه داشته باشد، و الا نه یه تکلیف بیشتر نیست. این قول چهارم، اون کلمهش یادتونه از کجا شروع کردیم؟ این قول چهارم بله برانتر بگید. خب به حمدالله آقایون همشون خاطرشون بود، عرض کردم همشون درست گفتن. این قول که چهارم، آقا شما کرانن در علم کلام گفتید سوء اختیار سبب تکلیف به محال نمیشه. آدمی که خودش را پرت کرد قبل از پرت کردن خطاب داره، ولی در اثنا دیگه خطاب نداره، ولو سوء اختیاره. چرا؟ تکلیف به محال محاله ولو ان سوء اختیار. در جواب عرض کردم بله، اون آدمی که خودش را پرت کرده در اثنا خطاب نداره، عقاب داره. چرا؟ چون دیگه همه راه ها به روی او بسته است، ولی در اینجا همه راه ها به روی او بسته نیست. هم میتوند در اینجا نماز بخواند، با یک چشم بخندد و با یک چشم بگرید، هم ثواب هم عقاب. هم ممکن است برود در جای دیگر نماز بخواند، تنها ثواب. عرض کنم آخر وقت در اونجا احد الامرینه، یا اگر نماز اهمیت دارد دیگه نهی ساقطه، خطابش ساقطه، عقابش ساقط نیست. جناب همدانی می فرماید آخر وقت چطور؟ که در زمین قصبی هست، بخواد برد بیرون آفتاب غروب میشه. در اینجا مسلمن یکی را دارد، امر دارد، نهی نداره، اما عقابش را دارد. مثل آدمی که خودش را پرت کنم در اثنا خطاب نداره، عقاب داره. دیروز تا اینجا آمده بودیم، دو تا این قوت دیگر مونده که این برهان تکمیل بشه. این قوت پنجم، این قوت پنجم، شما در مسئله ترتب، شما در مسئله ترتب پنجمینه یا این ششمه؟ بله، شما در مسئله ترتب گفتید که طرف نمیتوند دو تا خطاب داشته باشه. کجا؟ در جایی که در دریا دو نفر غرق میشوند و هر دو هم متساویان، دو تا مسلمانن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. در اونجا گفته دو خطاب قبیحه، بگید انقض هازا و انقض هازا، بلکه ناچارید یکی را مقید کنی، بگید انقض هازا این ترکت هازا، انقض هازا این ترکت هازا. مشهور میگم در جایی که در دریا هستیم دو نفر غرق میشوند، دو خطاب قبیح، تکلیف به محاله، بلکه باید هر یک از خطابها را به ترک دیگری مقید کنیم. مجرد این که این آدم میتوند عذر بیاورد، مثلا یکی را نجات بدهد، گفتیم این سبب دو خطاب نمیشه. البته خلافاً للامام ها، امام رحمت الله علیه قائل بر دو خطاب بود. مشهور قائلن که در جایی که متزاحمینن و هر دو مساویان، دو خطاب تکلیف به محاله، بلکه باید هر یکی را به ترک دیگری مقید کنیم. این را مشهور میگن. پس چطور در اینجا دو تا خطاب داری؟ میگید سل مطلقا، لا کمسب مطلقا، اینن مثلیم میمورد انقض مطلقا، انقض هازا مطلقا. مشهور بگم در متزاحمین دو تا خطاب تکلیف به محاله، باید یکی مقید به ترک دیگری باشد. انقض هازا این ترکت هازا، انقض هازا این ترکت هازا. اگر چنینه، اینجا هم باید بگیم سله این لئن ترکت امتصال لم تغصب، لم تغصب این ترکت امتصال السلام. پس دوتا نمیتونه باشه. تمام زور این قوت ها این است که این دوتا را یکی کند، که من دوتا تکلیف نداشته باشم. قوت ها چه میگیم؟ میگیم در اونجا این آدم نمیتوند جمع بین تکلیف این کند، هم این را نجات دهد هم اون را نجات دهد. چون نمیتواند هر دو تکلیف را عمل کند، مشهور بگن هر تکلیفی مقید به ترک تکلیف دیگر است. چنین میگن، چون در اونجا نمیتونم من هر دو را نجات بدهم، هر تکلیفی مقید به ترک تکلیف دیگری است. ولی در اینجا من میتونم، با هم بگیم، من در اینجا میتونم هر دو را عمل کنم، هم قصد نکنم هم برم در مسجد اعظم نماز بخوانم. پس قیاس هازا به متزاحمین قیاس مع الفارقه. در اونجا قدرت بر جمع ندارم، لذا هر تکلیفی مقید به ترک تکلیف دیگریست. ولی در اینجا من قادر بر جمع هستم، هم نماز بخوانم و هم ترک قصد کنم. تمام این قوتهای ششگانه میخواد دست ما را ببندد که یکی را داشته باشیم، نه دوتا را. در قوتها هم ما تلاش میکنیم که نه هر دو داشته باشیم، تکلیف به محال لازم نمیاد. این قوت ششم، این قوت قیاس اراده آمریه مانند اراده فاعلیه هست. اراده آمریه مانند اراده فائدگی است. آدمی که بخواد خودش کار را انجام بدهد، هم نماز میخواهد و هم میخواد قصب نکند. چه میکند؟ یک اراده پیدا میکنه، یا نماز میخونه یا اون دیگری. آمر نه فاعل. منی که فرض کنید فاعلی هستم، میخوام عرض کنم خدمتی غذایی بخورم مقوی هست، یه غذا هم برای من مضره، چه میکنم؟ احده ما را اراده میکنم. همینطوری که در اراده فاعلیه یک اراده هست، انسان یا محبوب را میگیرد یا مبغوض را، هر دو را نمیتونه بگیره. پس اراده آمریه همچنینه، خدایی که امر میکند اینن مثل اراده فاعلیه، یا به من میگد سلی یا به من میگد لا تغصب. فنستکشف هذا الاراده الامريه من اراده الفاعليه. همین طوری که فاعل بین دو تا جمع نمی کند، هاکزا آمر هم بین دو تا جمع نمی کنه. این قلت قلت فرق بین الاراده الامريه و بین الاراده فاعلیه. اراده فاعلی خودش میخواد کار را انجام بده، چون خودش میخواد کار را انجام بدهد نمیتوند بین هما چه کند؟ جمع کنه. خودشه، چون خودشه، اختیار دست خودشه، نمیتونه جمع کند. یا محبوب را میگیرد یا مبغوض را. معمولا محبوب را میگیره و مبغوض را رها میکنه. اما اراده آمریه خودش نمیخواد انجام بده، جعل دائی میکند. پشترش را بگیر. جعل دائی میکند، جعل دائی میکند برای مکلف، برای مکلف جعل دائی میکند و بهش میگد این ثواب داره، اون عقاب داره. بعدن مسئله را واگذار میکند به عقل مکلف. مکلف اگر عاقل باشد هم نماز میخونه هم قصد نمیکنه. اگر آدم به اصطلاح غیر عاقل باشد، گاهی ممکنه بین دوتا چه کند؟ جمع کند، هم نماز بخواند و قصبم بکنه. بنابراین نمیتونیم اراده آمریه را بر اراده فاعلیه، کسی که خودش میخواد این کار را انجام بدهد، تحت تأثیر مقامی نیست، تحت تأثیر آمری نیست، قهرن دیگه محبوب را انجام میده، مبغوض را رها میکنه. اما در اراده آمریه آمر نمیخواد خودش انجام بدهد، میخواد چه کند؟ میخواد چه کند؟ جعل دائی برطرف کنه. اختیار با خودشه. اگر خیلی عقل باشد، عرض کنم هر دو را جمع کند به نحو احسن، قصد نمی کند نمازم در مسجد. اگر عقل نباشد، عاقل باشد، بیپروا باشه، گاهی به نهما جمع کنه. الهنا تبین بر این که اگر ما بگیم این آدمی که در خانه قصبی هست، اختیاراً هم خطاب صلات دارد و هم خطاب لا تغصب، هیچ آب از آب تکان نمیخورد، نه تکلیف به محاله و نه مشکل دیگری هست. بنابراین هم میتوند نماز بخواند و قصبم بکنه، از یه نظر ثواب، از یه نظر عقاب. تنها مشکلی که هست اونی که آقای بروجرده فرمود، مسئله قصد قربته یا تقربه. اگر این مشکل را حل کنید، اجتماع امر نه اشکالی نداره و غالبا آقایان توجه به قصد قربت و قصد تقرب ندارن. این اشکال را مرحوم بروجرلی ایجاد کرده و الا هزار سال است که این مسئله معنونه. فقط بحث این است که آیا تکلیف به محال هست، تکلیف به محال نیست. همینه رو بیان ما که احکام رفته از روی عناوین کلیه و مشخصات متعلق امر نهی نیست. این آدم هر دو را داره، هر دو خطاب را داره، عاقل است و عقل. عقل چه میکند؟ نماز جای دیگر میخونه. عاقل در اینجا نماز میخونه، هم ثواب دارد و هم عقاب. تنها مشکل قصد قربته. قصد قربت هم از امثال طلبه متمشی نمیشه. ولی خیلی عوام الناس هستن، خداوند عالم به آنها اراده قوی داده، همون در دار قصدی هم قصد قربت میکنن. یا اینه بگیم یا جواب امام را عرض کنیم که چه مانع دارد که من حیثن یتقرب و من حیثن یتبعد، مثل که اطعام یتیم در دار قصدی. اگر مشکل قصد قربت را حل کنی تمام مراحل حله. در این شش تا این قرق تمام اشکالات قائلین به امتناع را ما جمع کردیم. تمام این قوفه ها مال قائلین به امتناع ما همه را جمع کردیم و جوابشم عرض کردیم. قوفه تا اینجا تم محاضت تقریب ستا ستاره بزنید. و هنا تقریب سانین و هنا تقریب انسان، که خیلی تقریب آسان. اون این است که اصلا در روایات نداریم که نماز در خانه قصدی باطله. یه دونه روایت نداریم نماز در جامعه قصدی باطله، اصلا نداریم. با اینکه زمان ائمه سلام الله علیهم مردم مبتلا به این بودن، هم زمان اموی ها اموی ها هم در زمان عباسی ها، اینا می رفتن جهاد ابتدایی می کردن، غنایم می آوردن. جهاد ابتدایی بدون اذن معصوم باطله. این غنایم هم چیه؟ از قبیل مجهول البالکه، اختیارش با امامه. اصلا نداریم یک صحابه از اصحاب صادق و باقر سلام الله علیهما بپرسد یا ابن رسول الله ما نماز در این لباس ها میخونیم با این پول ها، عرض کنم حمام میریم؟ هیچ، اصلا سؤالی نیست. و غالباً مبتلا بودن به این غنایمی که حق اونها نبود. باز اگر اذن امام بود، بله، بدون اذن امام، اون هم جنبه دفاعی نبود، ابتدایی بود. این غنایم از قبیل انفال است یا از قبیل فیع است یا از قبیل مجهول المالک. اما همه شیعه ها هم از اینها استفاده می کردن، نه سؤالی و نه جوابی. این بهتر دلیل است که مسئله جا افتاده بود که اشکالی نداشت. حتی فضل ابن شازان متوفای 260 که از اصحاب امام عسکری و هادی است، او فتوا به جواز داده. آقایان کافی را مطالعه کنید، فتوای فضل ابن شازان در کافی هست. از اینجا می فهمیم که قدما قائل به اجتماع امر و نهی بودن. اصلا سؤال جوابی نیست و اون هم فتوا به جواز داده. عرض کردم دیگه در میان قدما مسئله اصل قربت مطرح نیست، این را مرحوم آقا ابدا فرمودن. فقط مسئله این بود که این تکلیف به محال هست یا تکلیف به محال نیست. از اینجا میفهمیم که مشکلی نیست. آقای پاکستانی، مبادا برید پاکستان بگید سبحانه میگد نماز در دار قصبی صحیحه، در جامعه قصبی صحیحه. داریم درس میگیم. فتوا یه چیز دیگریه. یه فتوا داریم، یه درس. درس از نظر قواعد همینه. فتوا بستگی دارد به مسائل دیگر. تا اینجا ما دو تا تقریب خوندیم. التقریب الثالث للمحقق النائنی. مرحوم محقق نائنی یه تقریبی دارد بر اجتماع امر نهی مبنی بر یه عده مقدمات. یه مقدماتی را آورده. مسلک مرحوم نائنی با مسلک مرحوم علمین فرق داره. علمین آمدن نزارا در مفاهیم آوردن، گفتن متعلق امر نهی عناوین کلیه است و چیزهایی که دخیل در غرض نیست در متعلق معکوز نیست. مرحوم نائنی نه، راه کفایه را رفته. معتقد از اوامر و نواهی متعلق به خارجه. اون موقع از آخوند جدا شده. آیا آخوند قائل است که خارج یک شیئه ولی نائلی معتقد از خارج دو شیئه؟ با آیا آخوند رفیق است که اوامر و نواهی رفته روی خارج، اما آیا آخوند بگد خارج واحده؟ اما مرحوم نائلی بگد خارج دوتاست. چرا؟ بگد ترکیب دو عنوان ترکیبان انزمامیان لا ترکیبان اتحادی. صلات با قصد در خارج هستن اما در هم نیستن، در کنار هم هستن. اینن مثل این منبر، یه دسته ای دارد، یه پایه ای دارد. دسته روی پایه است، اما نه دسته در داخل پایه است، نه پایه داخل دسته. ترکیبشون ترکیب انزمامی نه اتحادی. مسئله را برده روی فلسفه که در فلسفه بحث دارن که آیا ترکیب ماده و صورت اتحادیه یا انزمامی. سید سند گفته اتحادیه، دیگران گفتن انزمامیه. الا به قول سید سنادی ترکیب لینیت اتحادی. آیا آخوند میگد که مرحوم نائنی میگد ماده انسان با صورت انسان ترکیبشون انزمامی است، صلاتم با قصد ترکیبشون انزمامی است؟ مطلب اون آقا را بگو. مرکب امر غیر از مرکب نهی. چون مبنای مرحوم نائنی طول داره، ما اینا نگه می‌داریم برای روز یک شنبه. فردا که پنج شنبه است، پس فردا هم جمعه، پس اون فردا هم که قدیره، نگه می‌داریم برای یک شنبه. البته بیان مرحوم نائنی را من از کتاب فوائد الاصول کاظمی نقل میکنم، چون تلمیذ ایشان آقای خوئیب تقریبا خواسته است بیان استادش را اصلاح کند. اون یه بیان دیگری است، من منهای اصلاح یک ایشان عرض میکنم. خب ما بحث ما روزای چهارشنبه بحث اخلاقی بود، بحث ما در رضا بود، ولو الان مصادف است با قدیر. شایسته است که در قدیر صحبت کنم یا بحث رضا را برای شما بیارم؟ کدام را بیشتر مایلی؟ قدیر را. خب این بحث باشد، من کتاب آورده بودم که روایت امام باقر را بخونم. عرض شود که راجع به پیغمبر اکرم نقشه ها کشیدن که در حقیقت دعوت پیغمبر اکرم خاموش بشه. اول آمدن متهم کردن کاهن، شاعر، مجنون، اثر نکرد. بعدن آمدن یارانش را گرفتن، کتک زدن، گاهی کشتن، اثر نکرد. بعدن آمدن گفتن هنگامی که پیغمبر قرآن میخونه در کنار قرآن او سرصدا کنیم تا قرآن پیغمبر را دیگران نشنوند. عرض کنم خدمتتون که وقال الذین کفروا که هر موقع پیغمبر قرآن میخونه ولغوا فیه، سرصدا کنید نشنود، این هم اثر نکرد. آمدن نقشه کشیدن خود پیغمبر را ترور کنن، ترور هم نتیجه بخش نبود و پیغمبر مهاجرت کرد. تنها امید مشرکین و منافقین بر خاموش کردن چراغ اسلام مرگ پیغمبر بود. میگفتن پیغمبر میمیرد و کارش تمام میشه. نترب بسبهی ریب البنون، ریب المنون، نترب بسبهی، ما دیگه خسته شدیم، فقط منتظر هستیم بمیرد کارش تمام بشه، چون فرزندم که ندارد که بعد از او چراغ او را روشن نگه داره. تمام این نقشه ها نقش بر آب شد، اتهام ها به نفع پیغمبر تمام شد. چطور اتهام به نفع پیغمبر؟ نگفتن پیغمبر صادقه، نگفتن نعوذ بالله زانه، گفتن کاهن، شاعر، مجنونه. تمام مسلحان عالم را اینجور متهم میکنن. از لابلای این اتهام ها میفهمیم که پیغمبر انسان پاکی بوده که نمیتونستن دیگن سارقون، خائنون. آمدن اینها را گفتن که هم اثباتش مشکله و هم نفیش مشکله. همچنین کشتن یارانش، هر که کشتن بیشتر شده. محاصره اقتصادی اثر نکرد، ترور پیغمبر اثر نکرد. آخرین امید اونها این بود که این فرزند ندارد. انما نتربص به ریب المنون. این مسئله هم کی خونسا شد؟ با نسب علی بن ابی طالب یوم قدیر. یوم قدیر نسب آقا برای ولایت یعنی چه؟ یعنی من معمار این بنا می روم، معمار دیگر جانشین من هست. این هم آب پاکی بر تمام دست مشرکان ریخته شد. آخرین پناهگاهشون انما نتربص به ریب المنون، دیدن نه حتی بعد از منونم یه آدم قویی هست که میتواند جای پیغمبر اکرم را پر کند و این چراغ را روشن نگاه دارد. ولذا یوم القدیر بدترین روز بود برای مشرکین و منافقین. حتی هنگامی که پیغمبر اکرم علی را به عنوان امامت نصب کرد، یک نفر از مسلمانان به ظاهر مسلمان آمد گفت چنین گفتید قبول کردیم، چنین گفتید قبول کردیم، آخر آوردی پسر عمت را بر ما رئیس کردی، اگر این حق است بگو عذابی بر من نازل بشود. سأل سائل به عذاب واقع، للکافرین لیس له دافع. در همان زمان، نه روز قدیر، چند روز بعد از قدیر، و الا در قدیر نیست، بعد از چند روز که خبر در تمام شبه جزیره العرب منتشر شد، بعد از انتشار از همان خارج آمد پیش پیغمبر حارث بن نعمان این جریان را گفت. خیلی برای اینها روز سخت و روز علم و دردناکی بود. چرا؟ آخرین پناهگاه آنان از بین رفت. یه مرد یهودی از عمر ابن خطاب سؤال میکند، این آیه اکملت لکم دینکم کی نازل شده؟ و اگر این در دین یهود بود ما اون روز را جشن میگرفتیم. اهل سنت این روایت داره. مرد یهودی به عمر ابن خطاب گفت اگر چنین روزی در یهود بود ما اون روز را جشن میگرفتیم. گفت اشکرم 82 روز قبل از وفات پیغمبر اکرم، اتفاقا روز قدیر تطبیق میکنه، به شرط اینکه اونها وفات پیغمبر را 28 نمیدونن، وفات پیغمبر را در 12 ربیع میدانن. اگر حساب کنی بین 18 تا عرض کنم خدمتون که 12 ربیع الاول، حدود 82-83 بستگی دارد که ماها ماه کاملی باشد یا غیر کامل. اتفاقا فخر رازی اینه نقل میکنه، اون نقل میکند که مرد یهودی پرسید، عمر ابن خطابم چنین گفت و این درست تطبیق میکند با همان روز قدیم. الیوم اکملت لکم دینکم، این اکمال چه اکمالیست؟ اکمال فرعه یا اکمال اصله؟ اگر اکمال فرعه میگن بله اکمال فرعه. چرا؟ عرض کنم خدمت که اوه حرمت علیکم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، میگن تکمیل فرعه. در اول سوره مبارکه عرض کردم مائده هست، حکم فرق. خب در محضر قرآن هستید، اگر در محضر قرآنید مائده را باز کنید به من لطف کنید. خیلی ریزه، اون چشم پیر اون را نمیگیرد. احسن آورد آقا لطف این اول سوره مبارکه مائده. الان حساب کنیم، میفرماید حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخلقه و الفلان، دارد الیوم اکملت لکم، میگن این مربوط است به این احکام فرعی. و حال که حرمت علیکم المیته چند جا در قرآن آمده قبل از این، هم در سوره بقره و هم در سوره حج و هم در جاهای دیگر، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر روز قدیر نیست، قبل از قدیر نازل شده. بنابراین الیوم اکملت نمیتوند راجع به این فرو باشه، چون این فرو سالهای قبل در اسلام حرام شده. 4 جای قرآن این مضمون آمده، هم در بقره هست هم در آیات دیگر جای دیگر. 4 جا ظاهرن حجم یکی از اونهاست، 4 جا این مضامین آمده. قبل از این آیه این مضامین آمده دیگه، الیوم نمیتوند مربوط به این مضامین باشه. این الیوم اکملت لکم دینکم همین جاست، به امر پیغمبر اینجا گذاشتم. چرا؟ تا ایجاد حساسیت نکنه. ما نمیگیم الیوم جاش اینجا نیست، الیوم جاش اینجاست و به امر پیغمبر اینجا گذاشتم. چرا؟ به جهت اینکه اگر مستقل بود ایجاد حساسیت میکرد، برای اینکه حساسیت طرف را کم کند همینجا قرار داده. تکرار میکنم، ما معتقدیم به امر پیغمبر الیوم در اینجاست، اما روی مصالحی در اینجا آمده. میگن چرا نام علی در قرآن نیامده؟ پیغمبر اکرم روز قدیر در بالای منبر نصب کرد، عکس العملش او شد. سأل سائل به عذاب واقع. اگر در قرآن آمده بود ایجاد حساسیت میکرد، مشکل در خود قرآن پیدا میشد. ولذا رسول خدا به امر الهی اینجا قرار میده. بسیار دور از واقع است که کسی بگد الیوم یعنی حرمت. شما امشب کشف الآیات را ببینید، کلمه میته، کلمه دم، لحم الخنزیر، چهار جای قرآن قبل از اینجا، سه جای قرآن قبل از اینجا آمده. این الیوم همان روز قدیر است، کما اینکه الیوم دیگر هم به همین مربوطه. الیوم یئس الذین کفروا. چرا یئس؟ با این چهار تا آیه، این چهار تا آیه که دست نمیاره. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. چرا یئس؟ چون آخرین خاک ریز اینها تصرف شد. آخرین خاک ریز کدوم بود؟ انما بخونید نترب بسو بهی ریب المنون. چون آخرین خاک ریز اینها به هم خورد، می فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم و السلام علیکم و رحمت الله.